بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 9 شب. سلام، به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مهدی جاوید همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجموعه از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما نخست اشاره کوتاه به مهمترین خبرها تا این ساعت که همکارم هومن سیسان به اطلاعاتان می‌رساند.
با سلام. از ایران گزارش می‌رسد که نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی روز پنجشنبه برای جلوگیری از تجدید خشونت‌ها در اطراف پمپ بنزین‌های تهران به گشت‌زنی پرداختند. از سه‌شنبه شب تا بامداد روز چهارشنبه شهروندان معترض به اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین بیش از 10 پمپ بنزین را در تهران به آتش کشیدند. در پی جاری شدن سیل در قمصر و برزک در شهرستان کاشان تا کنون 6 نفر کشته و 17 نفر مجروح شدند. بنا به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، بر اثر بارش شدید باران و جاری شدن سیل بخشهایی از مناطق شهرستان کاشان تخریب و بیش از 20 میلیارد تومان به بخشهای مختلف این روز شهرستان خسارت وارد شده است. به گفته شهربانی عراق، انفجار در یک خودروی حامل بمب در چهارراهی در بغداد بیش از 30 کشته و 50 مجروح بر جای گذاشته است. شهربانی عراق می افزاید این انفجار روز پنجشنبه در بیا ناحیه عمدتاً شینشین جنوب غربی بغداد روی داد. در این انفجار 4 خودرو به آتش کشیده شد. خبری از بریتانیا. گوردون براون، نخست وزیر تازه بریتانیا، دیوید میلیبند را به عنوان وزیر امور خارجه جدید این کشور معرفی کرد. آقای میلیبند 41 ساله، جوانترین وزیر امور خارجه بریتانیا طی چند دهه اخیر محسوب می شود و پیشتر وزیر محیط زیست بوده است. دیوید میلیبند همچنین در دولت تونی بلر نخست وزیر پیشینی بریتانیا از مشاوران عالی وی بود. نیروهای ارتش لبنان روز پنجشنبه با ستیزجویان اسلامگرا در شمال آن کشور درگیر شدند. در این درگیری‌ها که در روستای القلمون در نزدیکی بندر ترابلوس روی داد، دست کم 6 اسلامگرای تندرو کشته شدند.
با تشکر از هومن سیسان که خلاصه‌ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و اما اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. پاکستان میگوید توافق نهایی در مورد خط لوله انتقال گاز ایران از طریق پاکستان به هند در چند هفته آینده صورت خواهد گرفت. ادامه ی آشفتگی ها به دنبال اجرای طرح سهمیه بندی بنزین. گوش میکنیم به تلفن های شنوندگان رادیو فردا در این مورد. تأثیر کابینه جدید بریتانیا بر مسائل ایران و خاورمیانه چه خواهد بود؟ مروری خواهیم داشت بر این پرسش. و گزارش های دیگر. پاکستان میگوید توافق نهایی در مورد خط لوله انتقال گاز طبیعی ایران از طریق پاکستان به هند ظرف چند هفته آینده صورت خواهد گرفت. در پی ملاقات مقام‌های ایران، پاکستان و هند در دهلی نو در روز پنجشنبه، نماینده پاکستان اعلام کرد که هند و پاکستان به طور اصولی در مورد محاسبه تعرفه انتقال گاز طبیعی توسط خط لوله‌ای که گاز طبیعی ایران را از طریق پاکستان به هند منتقل می‌کنند به توافق رسیدند. لیلی صدر گزارش می دهد.
مختار احمد، مشاور نخست وزیر پاکستان در امور مربوط به انرژی، روز پنجشنبه اعلام کرد هند و پاکستان در مورد محاسبه تعرفه انتقال گاز طبیعی توسط خط لوله‌ای که گاز طبیعی را از ایران و از طریق پاکستان به هند منتقل می‌کند به توافق اصولی رسیدند. مختار احمد روز پنجشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی در دهلی نو گفت ما هنوز در مورد فرمول تعرفه به توافق نرسیده ایم، اما به طور اصولی در مورد محاسبه تعرفه انتقال گاز طبیعی توسط این خط لوله موافقت کردیم. مقام های هند، ایران و پاکستان روز پنجشنبه در دهلی نو دیدار و در مورد طرح 7 میلیارد دلاری خط لوله انتقال گاز طبیعی میان سه کشور گفتگو کردند. واشنگتن به شدت با این طرح مخالف است و میگوید اجرای این طرح به تلاش‌ها به منظور انزوای ایران به دلیل فعالیت‌های هسته‌ای این کشور لطمه می‌زند. طول این خط لوله 2600 کیلومتر است و روزانه 150 میلیون متر مکعب گاز طبیعی را انتقال می‌دهد. مشاور نخست وزیر پاکستان در امور مربوط به انرژی روز پنجشنبه گفت ما پیشنهاد خود را در مورد حق انتقال به هند ارائه کردیم و هند نیز پیشنهاد خود را در این زمینه به ما ارائه کرد. ما در مورد حق انتقال هنوز به توافق نرسیده ایم، اما آن را مانعی بر سر راه اجرای این طرح نمی دانیم. مختار احمد گفت که به احتمال قوی سه کشور ظرف چند هفته آینده به توافق نهایی در مورد خط لوله انتقال گاز طبیعی خواهند رسید. گفتگوها در مورد اجرای این طرح میان هند، ایران و پاکستان مدت زیادی به طول انجامیده است. دلیل عمده این تعویق نگرانی‌های هند در مورد امنیت بخشی از این خط لوله است که از پاکستان می‌گذرد. هند و پاکستان از سال 1947 و استقلالشان از بریتانیا تاکنون سه بار با یکدیگر درگیر شده‌اند که دو بار آن در مورد کنترل کشمیر بوده است. اگرچه در سال‌های اخیر چندین بار اقدام‌هایی در جهت برقراری صلح در این زمینه میان دو کشور صورت گرفته است و هند و پاکستان سعی دارند اختلاف بر سر کشمیر را از طریق گفتگو حل کنند.
لیلی صدر: پاکستان میگوید توافق نهایی در مورد خط لوله انتقال گاز ایران از طریق پاکستان به هند در چند هفته آینده صورت خواهد گرفت. اما آشفتگی‌های گسترده‌ای که در رابطه با سهمیه بندی بنزین شهرهای بزرگ ایران را در بر گرفت، پیامد به تعویق افتادن اصلاحات بنیادی اقتصادی در ایران است. فریدون خاوند گزارشی دارد با عنوان درس‌های بحران بنزین. با هم شنویم.
پدیده بنزین و پیچیدگی‌های آن در ایران از چارچوب مرزهای این کشور فراتر رفته و به صفحات رسانه‌های بین‌المللی کشانده شده. آنچه طی 24 ساعت گذشته بر سر سهمیه بندی بنزین در شهرهای ایران گذشت، طبعاً پیچیدگی‌ها را بیشتر می‌کند و پرسش‌های تازه‌ای را بر پرسش‌های پیشین می‌افزاید. چرا دومین دارنده منابع نفتی و چهارمین تولید کننده بزرگ نفت جهان با هزینه کردن میلیاردها دلار حدود نیمی از بنزین مصرفی خود را از خارج می‌خرد؟ چرا بنزین به جای ثروتمند کردن ایران به یکی از مهمترین نمادهای بی سر و سامانی اقتصادیان بدل شده؟ چرا دستگاه رهبری کشوری نفتخیز به سهمیه بندی این کالا روی آورده و شهرهای ایران را به بحران کشانده؟ چرا پس از سالها مماشات تصمیم به کنترل مصرف بنزین در شرایط کنونی گرفته شده؟ آنچه در ایران معضل بنزین نام گرفته، در واقع یکی از نمادهای بیماری کشوری است که نتوانسته است با اصلاحات بنیادی و به موقع تولید و مصرف خود را اغلایی کند و خود را از گرداب یک اقتصاد دولتی و نفتی بیرون بیاورد. از سالها پیش به این سو بخش بسیار بزرگی از اقتصاددانان ایرانی و نیز سازمانهای کارشناسی بین‌المللی یک صدا می‌گفتند که ایران نباید با تن سپردن به میلیاردها دلار یارانه بنزین را به بهایی بسیار کمتر از بهای بین‌المللی آن به مصرف کنندگان خود تحویل داد. از اواخر دهه 1370 خورشیدی به این سو بر باد رفتن این ماده کمیاب به یکی از بحث‌های تکراری و حتی ملال‌آور در ادبیات اقتصادی ایران بدل شد. طی این همه سال هیچ یک از دولت‌ها به این مهم نپرداخت. به این دلیل ساده که حل معضل بنزین بدون پرداختن به دیگر معضلات اقتصادی ایران امکان پذیر نبود و حل معضلات اقتصادی خواه نخواه اصلاح نظام سیاسی ایران را مطرح می‌کرد. امروز زیر فشار رویدادهای خارجی و در رابطه با چشمانداز گسترش مجازات‌های اقتصادی بین‌المللی که می‌تواند صادرات بنزین به ایران را نیز در بر بگیرد، جمهوری اسلامی ناگزیر به روش‌های رادیکال برای کاهش مصرف این کالا روی آورده، بیان که افکار عمومی را به اجتناب ناپذیر بودن آن متقاعد کرده باشد.
فریدون خاوند. اما در ادامه بحران اجرای طرح سهمیه بندی بنزین، شنوندگان رادیو فردا در تماس‌های بسیاری نظرات خود را در این مورد با ما در میان گذاشتند. گوش می‌کنیم به چند تماس تلفنی.
دلیل این که دولت فروش آزاد بنزین رو در حال حاضر انجام نمیده اینه که یه مدت مردم رو سرگردون بذاره، بعد از اون هر قیمتی که خودش خواست به مردم اعلام کنه، مردم هم دیگه ناچار اون رو بپذیره. فکر میکنه هدف دولت این باشه.
آیا این چه نظام است؟ آیا این چه حکومتی است؟ آیا ما که در غرق در بنزین هستیم؟ ما که روی بنزین دارم زندگی میکنیم؟ حالا ما داریم نیمه جان شدیم؟ آیا این پولها، این ثروت های مالی به کجا میره؟
من از مرازیان تماس میگیرم. بنزین سرعت هم میبریم، ما هم بدبختیم، گناه داریم. هیچ کاری، هیچ رفتاریه پیش آوردن. با مردم گناه دارن.
زندگی همه مردم ایران به بنزین وابسته است و اینا با جیره‌بندی بنزین همه مردم رو بدبخت کردن و اقتصاد هم به طور کامل فلج شد.
جواب خوبی های مردم مرگ بر شهر را با گران کردن بنزین دادن.
نظر من ثانیه‌بندی بنزین خیلی مناسب و خوب است، چون که بعضی سودجوها استفاده نمیتونن بکنن. خیلی کار درست خوبی است.
من از دریار تماس میگیرم. مشکل ما مشکل بنزینه. چرا ثانیه بندی کردن؟ امسال میخواستیم قصد مشهد داشته بریم مشهد. الان نگاه میکنیم که ثانیه بنزین نداریم. الان ما تو منطقه گرمسیر هستیم. با زدن کولر اصلا مصرف بنزین میره بالا، دو برابر میشه. الان ثانیه بنزین ما هم کم کردن. باید چیکار بکنیم؟
اصلا بگم که واقعا برای ما ننگواره که یک کشور بزرگی باشیم برای این همه ذخایر نفتی که داریم و بعد بخواییم بیان ثانیه بندی بشین، برید پالایشگاه بزنید، این نفت و گاز و اینه تبدیل به بنزین کنید، بذارید مردم در رفاه باشن. خیلی برای ما افت داره، خیلی برای ما افت داره.
شنوندگان رادیو فردا در تماس با ما نظرات خود را در مورد اجرای طرح ثانیه بندی بنزین در میان گذاشتند.
به مجله شبانگاهی گوش میکنید.
اما همایش سازمان عفو بین‌الملل و مرکز وودرو ویلسن در مقابل سازمان ملل متحد در نیویورک برای اعتراض به بازداشت هاله اسفندیاری، کیان تاجبخش، نازی عظیما و علی شاکی شاهدی روز 27 ژوئن برگزار شد. همه سخنرانان و شرکت کنندگان خواستار آزادی سریع 4 ایرانی آمریکایی شدند. الهیه هیکس گزارش دارد در این مورد.
در همایشی که روز 27 ژوئن به ابتکار سازمان عفو بین‌الملل و با همکاری مرکز ویدرو ویلسون برای اعتراض به بازداشت و ممنوع خروج کردن هاله اسفندیاری، کیان تاجبخش، علی شاکری و نازی عظیما در مقابل سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار شد، خانم شیرا دانر، مسئول برنامه حقوق زنان سازمان عفو بین‌الملل، پس از معرفی و شرح چگونگی بازداشت این 4 تبعه ایرانی امریکایی، بازداشت آنها را محکوم و همه اتهامات وارده به آنها را بی اساس دانست. نماینده سازمان عفو بین‌الملل گفت:
Mr. Tahbash and Mrs. Sandiari are prisoners of conscience. That means Amnesty is calling on Iran to release them immediately and unconditionally. And all of them should
سازمان عفو بین‌الملل هاله اسفندیاری و کیان تاجبخش را زندانیان عقیدتی می‌داند و از جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد آنها را سریعاً آزاد نماید و به همه این 4 نفر پاسپورت‌های آنها را برگرداند تا بتوانند به کشوری که انتخاب کرده‌اند در آن زندگی کنند برگردند و عفو بین‌الملل تا آزادی همه آنها به فعالیت‌های خود ادامه خواهد داد. شاول بخاش، همسر هاله اسفندیاری که از ایالت ویرجینیا برای شرکت در این همایش به نیویورک آمده بود، از حاضران برای حمایت آنها تشکر کرد و گفت:
Criteria for judging a government and the quality of a government is the way it treats its own people, the way it treats individuals, and we call then on the
ثابتی قضاوت درباره یک حکومت نوع رفتار آن حکومت با شهروندان و مردمش می باشد و ما خواستار آزادی سریع همه این بازداشت شدگان هستیم. آقای بخاش ادامه داد:
The authorities who are holding my wife and the other detainees want to say that these four individuals have caused harm to Iran. But think about it. Who is really doing harm to Iran? Those who have done great harm to Iran.
مقامات ایرانی که همسر من و سه نفر دیگر را بازداشت کردند ادعا می کنند که این چهار نفر به منافع ایران ضرر رساندند، ولی دقت کنید چه کسی واقعا به منافع ایران ضرر زده است. آنهایی که این چهار نفر را در بازداشت نگه داشته و به شهرت ایران در رابطه با زیر پا گذاشتن حاکمیت قانون در واقع به منافع ایران لطمه جبران ناپذیری وارد کردند. سخنران بعدی بیانیه آقای لی همیلتون، رئیس مرکز وودرو ویلسون و عضو سابق کنگره ایالات متحده امریکا را برای حاضران خواند. من بار دیگر از دولت ایران می خواهم که به فاجعه بازداشت حاله اسفندیاری و سایر ایرانی امریکایی هایی که در بازداشت به سر می برند طبق قانون و همینطور اهداف انسان دوستانه خاتمه دهد. در این همایش بیانیه سناتور ایالت مریلند خانم باربارا میلکولسکی نیز خوانده شد. دانالد جانسون مدیر بخش ارتباطات رادیو آزادی نیز از واشنگتن برای شرکت در این همایش به نیویورک آمده بود. همایش با فریاد حاضران شرکت کننده در حالی که آزادی چهار ایرانی امریکایی را می‌خواستند به کار خود خاتمه داد.
گزارشی بود از الهه هیکس در مورد همایش سازمان عفو بین‌الملل و مرکز وودرو ویلسون در اعتراض به بازداشت چهار ایرانی آمریکایی که در ایران نگهداری می‌شوند. اما یک نشریه کانادایی با انتشار مقاله‌ای پیرامون سرکوب فعالیت‌های دموکراسی خواهی و بازداشت و شکنجه فعالان دانشجویی می‌نویسد علی‌رغم افزایش فشار دولت بنیادگرای احمدی نژاد و زندان‌های طولانی و بازداشت فعالانی همچون بهروز جاوید تهرانی در زندان‌های انفرادی زندان رایجای شهر کرج، جنبش آزادی‌خواهی و فعالیت‌های مدنی در ایران هرچند به صورت مخفیانه هنوز به حیات دشوار خود ادامه می‌دهد. مریم اقوامی گزارش می‌دهد.
نشریه کانادایی مکلینز در شماره اخیر خود در مقاله‌ای به قلم مایکل پترو به بررسی جنبش دموکراسی خواهی در ایران و سرکوب فعالان حقوق بشر و دانشجویان در ایران می‌پردازد. در این مقاله که زیر عنوان مبارزان آزادی در ایران در نشریه مکلینز چاپ شده است، نویسنده با اشاره به نقش محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در سرکوب جنبش دموکراسی خواهی و بازداشت، شکنجه و آزار و اذیت فعالان دانشجویی می نویسد، در حالی که دوران محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران شکوفایی کوتاه مدتی در آزادی های مدنی و اجتماعی مشاهده شد، اما امروز جامعه‌ای که در چنگال قدرت رئیس جمهوری بنیانگرا و افراطی اسیر شده با چالش آزادی بیان و عقیده روبرو شده است. مایکل پترو نویسنده مکلینز می نویسد افزایش فعالان دانشجویی در زندانهای ایران و وضعیت بازداشت طولانی آزادی خواهانی همچون بهروز جاوید تهرانی نشانه روشنی از سرکوب گسترده جنبش دموکراسی خواهی در ایران است. آقای پترو بهروز جاوید تهرانی را یک ایرانی آزادی خواه و شجاع می نامد که طی 8 سال گذشته و به دلیل فعالیت‌های خود در جنبش دانشجویی زندانی بوده است. مکلینز می نویسد بهروز جاوید تهرانی که در سال 1999 میلادی دستگیر و پس از یک بازداشت طولانی 4 ساله که 10 ماه از آن در زندان انفرادی سپری شد، علی‌رغم تحمل فشارهای روحی و جسمی شدید، شکنجه و آسیب‌های زندان، هنوز بر خواست‌های دموکراتیک و حمایت از آزادی بیان و مطبوعات پافشاری می کند. نویسنده خوانندگان خود یادآوری می‌کند جاوید تهرانی حتی پس از درگذشت مادرش اجازه حضور در مراسم خاکسپاری وی را نیافت و پس از یک دوره آزادی موقت از سوی مقامات جمهوری اسلامی ایران تهدید به سکوت شده بود. مایکل پترو نویسنده مکلینز که در سفری به ایران فرصتی یافته بود تا در مورد جنبش آزادی خواهی در ایران با فعالانی همچون بهروز جاوید تهرانی، بینا دارابزن، کیانوش سنجری، سعید کلانکی و علی تبرزدی به گفتگو بنشیند می نویسد این فعالان دانشجویی اندک زمانی پس از انتشار این مصاحبه بازداشت و بار دیگر روانه زندان شدند. این نشریه کانادایی می افزاید حتی آزادی های کوتاه مدت از زندان نیز فعالانی همچون جاوید تهرانی را از ابراز خواست خود برای آزادی و دموکراسی در ایران باز نداشته و این فعالیت ها بار دیگر وی را در گوشه زندان اسیر کرده است. مایکل پترو می نویسد بهروز جاوید تهرانی که به اتهاماتی همچون توهین به رهبر جمهوری اسلامی، تهدید علیه امنیت ملی و عضویت در گروه‌های غیرقانونی متهم شده و بیش از 2 سال است که در زندان رجایی شهر کرج زندانی است، اخیراً با ارسال نامه‌ای به وی از انتظار برای دریافت 100 ضرب شلاق خبر داده که تنبیهی برای نامه‌های مخفیانه به خارج از زندان خواهد بود. مکلینز بر اساس گزارش‌های غیر رسمی که دریافت کرده می‌نویسد بهروز جاوید تهرانی فعال دانشجوی زندانی در رجایی شهر کرج جدا از سایر زندانیان سیاسی و دانشجویی و با مجرمان و قاتلان خطرناک هم سلول شده است. این نشریه می‌نویسد گفته می‌شود جاوید تهرانی دوبار از سوی همسلولی‌های خود و زندانبانان زندان رجایی شهر مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفته است. بهروز جاوید تهرانی در آخرین نامه خود از زندان به نویسنده مکلینز گفته است دموکراسی، آزادی و حقوق بشر بنیان افکار او را شکل دادند و مقامات جمهوری اسلامی ایران قادر به تخریب اصول دیدگاه‌های او نخواهند بود. مریم اقوامی، ترانتو.
حقوق بشر
هر دوشنبه تا پنجشنبه ساعت 10 شب. مدیر سازمان دفاع موشکی ایالات متحده روز پنجشنبه با حضور در پارلمان اروپا از طرح سیستم دفاع موشکی آمریکا و نصب بخش از این سیستم در جمهوری چک و لهستان دفاع کرد. لیلی صدر گزارش می‌دهد.
پاتریشا سندرز، مدیر سازمان دفاع موشکی ایالات متحده، روز پنجشنبه بار دیگر بر این مسئله تاکید کرد که سیستم دفاع موشکی آمریکا که بخشی از آن قرار است در جمهوری چک و لهستان نصب شود، برای مقابله با تهدیدهای جدی و روبروشت از سوی ایران و کره شمالی است. گفته نیست که مقام‌های اتحادیه اروپا و ناتو پیش از آغاز اجرای این طرح از سوی آمریکا خواهان ارزیابی دقیق‌تر از میزان تهدیدها از سوی ایران و کره شمالی و نیز گفتگوهای بیشتر در مورد این برنامه شده‌اند. واشنگتن در حال انجام گفتگوهای رسمی با مقام‌های لهستان در مورد نصب 10 پایگاه موشک‌های بازدارنده در این کشور است. گفتگوهای رسمی آمریکا با مقام‌های جمهوری چک نیز در مورد ساخت سیستم دفاعی موشکی مجهز به رادارهای رادیویی قوی در خاک این کشور در جریان است. دولت آمریکا می‌گوید سیستم دفاع موشکی در این دو کشور مکمل سیستم‌هایی است که در حال حاضر در آلاسکا و کالیفرنیا وجود دارد تا بدین وسیله یک شبکه کامل به منظور دفاع از اروپا و آمریکای شمالی در برابر خطرهای بالقوه به وجود آید. پاتریشا سندرز روز پنجشنبه در سخنانی در پارلمان اروپا گفت به باور ما پیشنهاد کنونی بجا و به موقع است و نصب سیستم دفاع موشکی برای مقابله با تهدیدهای جدی و روبروشت موجود ضروری است. وی گفت که این طرح تنها جنبه دفاعی دارد و از تمام کشورهایی که این تهدید متوجهشان است حفاظت می‌کند. پاتریشا سندرز اما در این مورد صحبتی نکرد که کدام کشور نهایتاً مسئولیت شلیک موشک‌های بازدارنده را بر عهده خواهد داشت. موسکو به شدت با طرح سیستم دفاع موشکی آمریکا مخالفت کرده است و آن را تهدیدی علیه امنیت روسیه محسوب می‌کند. سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، روز پنجشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی در مینسک به خبرنگاران گفت نصب سیستم دفاع موشکی آمریکا در اروپای شرقی ضروری نیست.
Если взять географию и геометрию, то для защиты от той угрозы, на которую ссылаются инициаторы этого размещения.
از نظر ما از لحاظ جغرافیایی احداث این پایگاه‌ها در اروپای شرقی برای مقابله علیه تهدیدهای ادعایی لازم و ضروری نیست. ما در مورد این مسئله برای مدت طولانی از جنبه تخصصی به طور شفاف و با ارائه دلیل گفتگو کرده ایم. امیدواریم که استدلال ما جدی گرفته شود، چون این دلایل را نمی شود به راحتی کنار گذاشت.
наши доводы будут восприняты серьезно и от них в общем-то не просто отмахнуться.
برخی رهبران اتحادیه اروپا نیز از اینکه جمهوری چک و لهستان بدون مشورت با سایر کشورها با نصب این سیستم موافقت کردند، ابراز نگرانی کردند و خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید نصب این سیستم ممکن است بر روابط کشورهای منطقه تاثیر بگذارد. ناتو هم پیشتر در مورد آزمایش موشکی از سوی ایران با برد 2000 کیلومتر که میتواند به ترکیه، بلغارستان، رومانی و یا یونان اصابت کند و نیز اینکه کره شمالی دارای موشک‌های با برد 3500 کیلومتر است که میتواند آلمان را هدف قرار دهد، هشدار داده است. با این حال، مقام‌های ناتو هم خواهان ارزیابی بیشتر تهدیدهای بالقوه هستند که ایالات متحده در مورد آن صحبت می‌کند. گفتگوی مقام‌های آمریکا با مقام‌های جمهوری چک و لهستان در حالی صورت می‌گیرد که به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، بنا به نظرسنجی‌های اخیر، اکثر شهروندان این دو کشور با نصب سیستم دفاع موشکی آمریکا در کشورشان مخالفند.
لیلی صدر. اما انتخاب دیوید میلیباند، جوانترین وزیر امور خارجه بریتانیا در 3 دهه اخیر و همچنین انتخاب به داگلاس الکساندر به سمت وزیر توسعه بین‌المللی چه تأثیری بر مسائل خاورمیانه و ایران خواهد داشت؟ در این باره شهرام طبری گفتگویی دارد با روزمری هالس، مدیر کل پژوهش‌های مرکز سلطنتی روابط خارجه بریتانیا معروف به چتم هاوس. با هم می‌شنویم.
ابتدا از دکتر روزمری هالیس که یکی از کارشناسان مورد قبول در مسائل خاورمیانه است میپرسم. دیوید میلیباند جوانترین وزیر خارجه در سالهای اخیر که با جنگ عراق میانه ای نداشت و نسبت به جنگ لبنان برخلاف دولت بره نظر انتقادی داشت. فکر میکنید چطور وزیر خارجه ای باشد؟
Well, I think the biggest message is that this is youth. And it's a relatively youthful cabinet overall.
من فکر می‌کنم مهمترین برداشت از این انتخاب این است که او چهره جوان است و کابینه براند به طور کلی جوان به نظر می‌رسد. در مورد عراق اما سیاست خارجی بریتانیا هم اکنون مشخص است و آن کاهش نیروهای نظامیش در آن کشور است. از روزمری هاریس، کارشناس روابط بین‌الملل در چتم هاوس می‌پرسم، در مورد ایران چطور فکر می‌کنید دیوید میلیباند وزیر خارجه جدید چه موضعی نسبت به پرونده هسته‌ای ایران بگیرد؟
Well, I think we don't know enough about the man and the priorities of Gordon Brown's cabinet to be sure on this.
من فکر می‌کنم ما در مورد سیاست‌های او و ارجحیت‌های سیاسی آقای براون در این باره اطلاعات کافی نداریم تا بتوانیم با اطمینان نظر دهیم. اما جای تعجب خواهد بود اگر او روشی متفاوت از خواست کنونی ما در مورد پرونده هسته‌ای ایران در پیش گیرد، یعنی سیاستی که بر مبنای قانع کردن ایران به کنار گذاشتن غنی‌سازی اورانیوم است، تا به این ترتیب ایران نشان دهد که هدفش از برنامه هسته‌ای فقط به منظور صلح‌آمیز است و نمی‌خواهد بمب اتمی تولید کند. به علاوه ما می‌دانیم رابطه ایران و بریتانیا به طور شدید و قابل ملاحظه تیره شده است و به یک معنی حتی از رابطه ایران و آمریکا نیز تیره تر است. اما با این حال ایران و بریتانیا هنوز رابطه دیپلماتیک دارند، در حالی که بین ایران و آمریکا هیچ رابطه ای نیست و این کل شرایط را برای هر دولتی در بریتانیا بسیار حساس می کند. من فکر می کنم آقای میلیباند به طریق اولا به مشاورت دیپلمات هایی که شرایط ایران را به خوبی می شناسند اعتماد خواهد کرد و از آنها نظر خواهد خواست. از روزمری هاریس میپرسم گوردون براون از بارنس شرلی ویلیامز از حزب لیبرال دموکرات خواسته که نقش مشاور در امور سلاح‌های کشدار جمعی را در دولت او ایفا کند. فکر می‌کنید نقش او و نظر او در مورد پرونده هسته‌ای ایران چه باشد؟
Initially at least I think it would be most like her to put the emphasis on the importance of the non-proliferation treaty.
فکر می‌کنم در وهله اول او تاکید را بر قرارداد منع ازدیاد سلاح‌های هسته‌ای بگذارد. هر اتفاقی در مورد ایران بیفتد بر این قرارداد تأثیر می‌گذارد و تحکیم آن در مجموع برای امنیت جهانی هم اهمیت دارد. به نظر من بارنس ویلیامز به اندازه کافی با دانش سفر کرده و با تجربه است که بداند مسئله هسته‌ای ایران برای ایران چه نقشی دارد و اینکه حل آن مستلزم دیپلماسی بسیار پیگیر و پرکار است. به گمان من هیچ کس در کابینه گوردون براون نمی‌خواهد مجبور شود که در مورد ایران به زور متوسل شود. از خانم هالیس میپرسم داگلاس الکساندر فرد مورد علاقه براون به وزارت توسعه بین الملل منصوب شده. فکر میکنید او به کمک نیروهای طرفدار صلح در خاورمیانه برود و حماس و حزب الله را با دیپلماسی توسعه شکست دهد؟ روزمری هالیس از پاسخ مستقیم به این سوال تفره رفته میگوید
You open up a set of questions there. The curious thing is we've got the previous prime minister intending to set up an office with some of his former aides from number 10 Downing Street in Jerusalem.
با این سوال یک سری سوال‌های دیگر را باز کردید، از جمله آنکه نخست وزیر سابق ما به سمت فرستاده ویژه خاورمیانه منصوب شده و قصد دارد به همراه برخی از مشاوران سابقش در دفتر نخست وزیری دفتری در بیت المقدس دایر کند و با فلسطینی‌ها درباره آینده‌شان همکاری کند. اما موضوعی که به هیچ وجه دانسته نیست آن است که چطور می‌خواهد به فلسطینی‌ها کمک کند که نهادهای خود را بسازند و عهده‌دار حفظ امنیت خود شوند بدون آنکه چگونگی رابطه با حماس را روشن کرده باشد، در حالی که اولین خواست کوارتت یعنی اتحادیه اروپا، سازمان ملل، آمریکا و روسیه که او را به سمت فرستاده